نژاد، حاج صفی، پورعلی گنجی، نورافکن، طارمی، رضاییان، غفوری، محمدی، چشمی، انصاری، آقایی، عزت‌اللهی، ترابی، امیری، کریمی، انصاری فرد و جهانبخش 22 بازیکنی هستند که اسامی آنها برای دیدار امروز معرفی شدند. همچنین در این میان نام سامان قدوس از این فهرست خط خورد. قدوس بازیکن دو ملیتی جدید ایران در حالی برای اولین بار در اردوی تیم ملی در سئول حاضر شد که هنوز مراحل اداری صدور گذرنامه ایرانی او به پایان نرسیده است. از همین رو مدارک لازم برای صدور کارت بازی این بازیکن تکمیل نشد تا کیروش روی نام ستاره جدید خود برای مساف با کره جنوبی قلم قرمز بکشد. تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی از هفته نهم مرحله انتخابی جام جهانی روسیه امروز ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران با قضاوت پیتر گرین استرالیایی در ورزشگاه جام جهانی سئول مقابل هم به میدان می‌روند. در دیگر بازی‌های گروه یک آسیا امروز چین با ازبکستان و سوریه با قطر به مصاف هم می‌روند. از این گروه تیم ایران پیش از این با 20 امتیاز صعود خود را به جام جهانی روسیه مسجل کرده است و در ادامه سه‌شنبه آینده در آخرین مسابقه خود در این مرحله میزبان تیم ملی سوریه خواهد بود. همچنین تیم‌های کره جنوبی و ازبکستان که با 13 و 12 امتیاز رقابت سختی برای صعود مستقیم به جام جهانی دارند، سه‌شنبه آینده در دیداری مهم در تاشکند به مصاف هم می‌روند. اما شین تائیونگ، سرمربی تیم ملی کره جنوبی، در نشست خبری گفت می‌خواهیم مقابل تیم ایران توان و قدرت کره جنوبی را نشان دهیم.
میخوایم برابر ایران توان و قدرتمون رو نشون بدیم. از هواداران میخوام بیان و ما رو تشویق کنن، ما رو تنها نذارن تا بتونیم برابر ایران قدرتمند موفق باشیم.
کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان هم گفت
برای ما همیشه بازی مقابل کره جنوبی دشوار بوده، ولی الان واقعیتش اینه که دغدغه اصلی کره جنوبی شکست ناپذیری یا شکست ایران نیست، دغدغه اصلیشون صعود به جام جهانی هستش. الان بازی شرایط بسیار دشواری رو دارن، برای اولین بار صعودشون به جام جهانی بسیار دشوار به نظر میرسه و کار سختی رو پیش رو دارن، ولی همون جوری که من همیشه گفتم، برای ما بازی مقابل کره جنوبی همیشه یک فرصتی هستش برای یادگیری و کسب تجربه بیشتر. واقعیتش این هستش که داستان همیشه یکسان و همیشه همون داستان هستش. ما برای مردم بازی میکنیم، ما هر زحمتی که میکشیم برای مردم هستش و این بار هم به خاطر هواداران و به خاطر اینکه بتونیم برای اونا کسب غرور و کسب شادی و ایجاد لبخند روی لبانشون بکنیم، یک بار دیگه تلاش خواهیم کرد که به همین مهم دست پیدا بکنیم. مهمترین مطلب همین اتفاق هستش و این بار هم سعی خواهیم کرد که برای مردم بازی کنیم.
این رو هم بگم که در رقابت انتخابی جام جهانی در اروپا هم امشب در مهمترین بازی ها هلند با فرانسه و سوئد با بلغارستان دیدار میکنند. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به پیک نیمروزی پنجشنبه نهم شهریور، منتخب گزارش های پخش شده در طول هفته. 30610 سامانگی پیام کوتاه ماست و 2216-44-64 پیامگیر صوتی ماست. با ما همراه باشید با پیک نیمروزی. به سامانه 3610 به ما پیامک زدید که از رسانه ها اعلام شد که در فروشگاه رفاه لوازم تحریر ایرانی فروخته میشه، در صورتی که در کنار لوازم تحریر ایرانی لوازم تحریر خارجی هم وجود داره. در روستای بلوکانلو از توابع بخش مرکزی شهرستان خلخال به تعداد چند خانواران هم از خانواده های واقعا نیازمند از ثبت نام یارانه از اوایل دولت 11 هم تا به حال جا مانده ایم و یارانه نمیگیریم و چندین بار هم به فرمانداری مراجعه کردیم و جوابی نگرفتیم. یه پیامک دیگه هم برای ما اومده. وقتی صورت حساب برق به موقع و تمام و کمال پرداخت میشه، این گزینه بدهکاری که در قبضهای بعدی منظور میشه چه معنایی داره؟ خواهش میکنم مطرح و پیگیری بشه. اما گزارش نخسته پیک نیمروزی. شیوه‌نامه استخدامی آموزش و پرورش با کنش‌های مختلفی رو در روزهای اخیر در پی داشته. بیشتر این اعتراض ها که آموزش و پرورش هم قول اصلاح برخی از بندهای اونو داده، مربوط به تعداد دندان ها و لهجه و موی زائد صورت و از این دست بیجگی هاست. اما بخش مقفول این شیوه‌نامه رعایت سند بالادستی برای تساوی زنان و مردان در استخدام، این در حالیه که نیاز به معلمان مرد در آموزش و پرورش بر اساس آمار بیشتره و
آموزش و پرورش قرار از معلمان زنی که مازاد بر نیاز استخدام میشن برای تدریس در پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی پسرانه استفاده کنه. کارشناسان آموزشی و والدین معتقدن به کار گرفتن زنان برای آموزگاری پسران پایه پنجم و ششم میتونه پیامدهای فرهنگی داشته باشه. گزارشی رو بشنوید در این باره.
یک معادله ساده، معلم زن به اندازه کافیه ولی معلم مرد کمه. در اینجا طبق معمول باید معلم مرد بیشتر استخدام بشه، ولی آموزش پرورش با یک دستور بالادستی میخواد برای اینکه تساوی مرد و زن رعایت بشه معادل تعداد مردان زنان رو هم استخدام کنه، اگرچه به اونها نیازی نیست. اسفندیار چاربند رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش:
سهمیه استخدام بین دو جنس زن و مرد مطلقاً به صورت برابر تقسیم میشه. این دستور دولت هست، این 10200 نفر 5100 نفر بین خانم ها و 5100 نفر هم بین آقایون توزیع میشه و امکان جابجاییش نیست. البته در مورد جنسیت، علارغم این که ما الان بیشترین کمبود رو در جنس مرد داریم، اما به دلیل سیاست دولت برای برخورداری خانم ها به نسبت آقایون، ما این سهمیه رو 50% 50% توزیع کردیم و در دفترچه شماره 2 هم به خوبی این قابل بررسی هست.
آموزش و پرورش برای زنانی که صرفاً برای رعایت تساوی حقوق زن و مرد استخدام شدن چه برنامه‌ای داره؟ قراره برای زنان استخدام شده جدید که از همون اول هم نیازی به استخدامشون نبوده شغلی دست و پا کنه، و اونم اینه که برای بچه‌های پسر پایه پنجم و ششم 12-13 ساله که قاعدتاً باید معلمشون مرد باشه، این زنان مازاد استخدام بشن. اسفندیار چاربند:
خوب بود که کلاس پنجم و ششم ابتدایی پسرونه معلمش مرد باشه، تو مرحله بچه ها در سنی هستن که بهتره که معلم مرد داشته باشن در ابتدایی. اما برای رعایت این الزام 50% 50% ما از این تا حدودی صرف نظر میکنیم و الان در دوره ابتدایی وجه غالب معلمین ما با خانم ها هستش که دولت پاسخگوی تقاضای خانم ها باشه.
معاون سابق ابتدایی آموزش و پرورش تهران که 3 سال پیش بازنشسته شده از این خبر احساس شگفتی میکنه.
الان شما مطمئنن، یعنی این دیگه آمار خیلی بالایی هست که دانش آموزا بلوغ زودرس دارن با فضاهای مجازی که ارتباط دارن، با آموزش هایی که توی به اصطلاح از همسالان خودشون یا تو جامعه بازی که میبینن میگیرن، اصلا بلوغ زودرس دارن. حالا فکر کنید معلم هم معلم خانم باشه، 100% مشکل تربیتی به وجود میاد.
برای والدین دانش آموزان هم که قراره برای پسر 12-13 سالشون معلم زن استخدام بشه، خبر شوکه کننده بوده و در گفتگو با رادیو میگن که فرزندان اونها نباید جور برخی حرفای جدید رو بکشن.
دیگه بچهای پنجم و ششم دیگه انقدر بزرگ شدن که معلمه براشون مناسب نیست.
پسر بچه‌ای که تو سن مثلا فرض کنیم 11 یا 12 سالگی که همون کلاس پنجم ششم میشه، اگر یه معلم زن داشته باشن، این معلم زن چجوری میتونه خصوصیات مرد بودن رو به این پسر بچه یاد بده؟ درسته مثلا خیلی از شغلو میبینیم زن و مرد نداره دیگه الان، ولی خب بازم فکر میکنم تو سن بلوغ هر جنسی معلم یا مربی یا مشاور یه چیزی باید هم جنس خودش باشه که بتونه دغدغه‌های اون جنسشو بفهمه.
که مثلا برای یه پسر 11 ساله یه خانومی بیاد تدریس بکنه، این دیگه واقعا واسه این آقایون و خانمای مسئول اثبات کردن داره.
اتفاقاتی که تو مدارس داره میفته خیلی اینها نشانه های خوبی نیست.
دکتر ایزدی کارشناس تربیتی هم میگه این که معلم زن کمبود نباشه، اون وقت او رو استخدام کنیم و بعد هم برای او کاری نباشه و اون رو برای دانش آموزان پسر 12-13 ساله به کار ببریم، نه تنها رعایت تساوی نیست بلکه نوعی بی‌عدالتیه.
ببینیم تا پایه سوم حالا میگیم خوبه، تا سوم ابتدایی همون 3 سال اول میگیم خانم ها خوب حالا عاطفی هستن، بهتر میتونن با بچه ها برخورد کنن، با پسر مثلا کوچیک و اینها، اما دیگه پنجم و ششم دیگه مخصوصا متاسفانه با این بحث حالا بلوغ‌های زودرس و اینها اصلا صلاح دیده نمیشه. یه امری ممکن اصلا ذهن اون بچه رو مشغول کنه.
سند تحول میگه تربیت معنوی دانش آموز باید محور فعالیت های آموزشی قرار بگیره. با این سند تحول که سند بالا دستی محسوب میشه، دیگر دستورها جایگاهی نخواهد داشت.
به سامانه 3610 برای ما پیامک فرستادید. بعد از اعلام کاهش نرخ سود سپرده ها از سوی بانک مرکزی، از یک بانک خصوصی برای من این پیامک اومده که مهلت افتتاح حساب فقط امروز و فردا با سود سپرده یک ساله 22.5%. بله خب به حال این هم پیامد کاهش سود بانکی. البته نه فقط این راه، چندین راه رو بانک ها پیش گرفتن بعد از اعلام بانک مرکزی که دور بزنن این در واقع مصوبه بانک مرکزی به تعبیری مصوبه شورای پول و اعتبار رو. یه پیامک دیگه هم از روستاهای اطراف مشهد اردهال 40 کیلومتری کاشان برای ما اومده، میگن تعداد زیادی از مردم بدون مجوز اقدام به حفر چاه میکنن. وقتی یک خونه باغ بدون آب قنات و چشمه سرسبز باشه، مشخصه که اقدام به حفره چاه کردن. مگه میشه سازمان آب اطلاع نداشته باشه؟ مشابه این هم یه پیامک دیگه بر ما اومده که از قروه سنندج گفتن تمام خیابونا و بلوارها توسط کارگرای فضای سبز موقع آبیاری آب زیادی مصرف میکنن، به اندازه آب شرب یک روستا آب هدر میره. هیچ یک از مسئولین هم ظاهرا احساس مسئولیت نمیکنند. خواهش میکنم پیگیری کنید. اما گزارش دوم، محصولات تراریخته یا همون ببخشید محصولات تراریخته یا همون محصولات دستکاری شده ژنتیکی به علت خطرات احتمالی و سرطانزایی اون تو سالهای اخیر محل مناقشه زیادی بوده. حتی مجلس هم یه قانون رو برای منع تولید و واردات اونا وضع کرد. سازمان حفاظت محیط زیست تو سالهای گذشته یکی از اصلی ترین مخالفان این محصولات دستکاری شده بود و حتی رئیس سابق اون دو هفته پیش گفته بود که این سازمان در مقابل فشارها برای واردات یا تولید اون مقاومت کرده. اما رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست موافقتش رو با محصولات تراریخته اعلام کرده که با واکنش‌های تو جامعه روبرو شده. محسن بختیاری:
شوک امنیت غذایی با چرخش 180 درجه‌ای موضع سازمان حفاظت از محیط زیست درباره محصولات تراریخته.
امروز که من با شما صحبت می‌کنم، در بیش از 160 میلیون هکتار از اراضی دنیا، معادل ظرفیت حدود 20 برابر کشاورزی ایران، تراریخته تولید میشه. جی ام او حدود 6 7 سال پیش یک تحقیقات جامعی در بیش از 70 دانشگاه دنیا و با بیش از 500 میلیون دلار بودجه تخصیص دادن که آیا این محصولات به انسان لطمه میرسونه یا نه. به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. تا به حال اونهایی که مخالف تراریخته هستن یک دونه استدلال منطقی ندارن، همش سیاسی، همش شعاری.
اظهار نظر رسمی عیسی کلانتری رئیس جدید سازمان محیط زیست در حالی است که میگوید انبوه مخالفان در بحث محصولات دستکاری شده ژنتیکی استدلال علمی ندارند. مستنداتی که امروز شفافتر از هر زمانی گفته می شود. دکتر کرمی فوق تخصص مهندسی ژنتیک:
والا ببینید، من با یه دانشمندی که تخصصم با تکنولوژی است، ایشون که تخصصی با تکنولوژی نیست، درسته؟ اگر تراریخته اشکال ندارد و چرا توی 7 کشور پیشرفته دنیا اجازه کشت تراریخته را نمیدن؟ اتریش، فنلاند، هلند، دانمارک، انگلیس، یعنی این کمپانی سوئیسی که به اند تراریخته دست پیدا کرده، سوئیس 15 سال اجازه کشت تراریخته نمیده. 16 سال مطالعه در بزرگترین کشور تولید کننده تراریخته جهان یعنی آمریکا نوشته سموم کشاورزی کاهش پیدا نکرده، سه برابر شده. رانداپ ردی یا گلایفوسایت رو آقای کلانتری میشناسن؟ میدونم ما صدها مقاله داریم تو شیر مادران گلایفوسایت داره شناسایی میشه، از هر 10 آمریکایی 9 نفرش تست کردن. مقاله های علمی دارم بهتون میگم، اینه که دارم میگم تیتر مقاله هست، 9 نفرشون آلودگی به سم گلایفوسایت دارن. میخواید الان من مقاله براتون ارائه بدم اندام های یک موشی که 2 سال ذرت تراخته شده رو ببینید چه خبره، تومورای سرطانی چه جوری زده بیرون، پاتولوژی، آسیب شناسی، آزمایشگاه، اینا رو من کار میکنیم.
سوای از چالش عمیق موافقان و مخالفان محصولات تراریخته در دنیا، اما مرجع ملی ایمنی زیستی هم مستندات علمی و تحقیقات دانشمندان را رد میکند. دکتر قریازی حالا دیگر رضایت دارد از یک دست شدن بدنه موافقان با تراریخته در دولت.
اینها دروغ هستن. ببینید، اتحادیه اروپایی که سالانه 33 میلیون تن فقط سویای تراریخته رو وارد و مصرف میکنه، ذرت تراریخته هم چند ده میلیون تن وارد و مصرف میکنه. 5 کشور اتحادیه اروپایی همین الان کشت میکنن محصولات تراریخته رو. یعنی فرض کنید که اسپانیا بیش از 120 هزار هکتار ذرات فراری داره کشت
میکنه. آقای دکتر خودشون هم استفاده میکنن یعنی؟
بله بله دیگه، پس چی؟ کشت میکنه که بفرسته برای جای دیگه.
شما آینده یا این قصه رو توی کشور ما چی پیش بینی میکنی؟
محصولات فراریسته طبق قانون پس از صدور مجوز از سوی وزارت جهادی کشاورزی در بعضی مواقع وزارت بهداشت وارد کشور میشده. متاسفانه با توجه به اینکه ما بیش از 90% از روغن خوراکی و بیش از 80% از خوراک داممون که مشتمل است بر همین ذرت و سویا و کلزا وارداتی هست، بنابراین متاسفانه که واردات ادامه پیدا خواهد کرد، شاید بیشتر هم بشه. اما یه اتفاق مبارکی رو خواهد داد و اون اینه که اون ادعایی که در گذشته صورت میگرفت که در درون دولت دو صدایی هست، این دیگه این ادعا صحت نخواهد داشت.
100% درست و نادرست بودن محصولات تراریخته بر همگان آشکار نیست. آگاهی و به تبع آن انتخاب غذا اما مطالبه و حقوق عمومی است. دکتر کرمی،
ببین لطفاً تو رو خدا اینا رو هایلایت کنید. چه محصولات تراریخته در بازار ایران هست؟ شما میدونید؟ نمیدونید؟ منم نمیدونم. مثلا من مخالف تراریخته نیستم. بیارید ولی به من حق انتخاب بدید. من برنج هم رفتم تو الان بازار شما دارید میخورید. ولی شما خودتون میدونید کنون به این طرف دارد و چیکار کنیم؟ اروپایی میدونید کار میکنه؟ لیبلینگ. برید همین الان به توی سوپرمارکت بحت و روغن رو بکشید بیرون پشت رو بخونید. می چهار تاش نوشته. ولی اون چهار تا هم که ننوشته اونم تراریخته است. دو، چرا لیبل نمیزنید؟ به خدا من باشم وزیر میدونی چیکار میکنم؟ میگم برخی مقالات میگویند آسیب دارد، برخی مقالات میگن آسیب نداره. انتخاب با خودت مردم. حالا میدونی هدف اینا چیه برای 6 ماه آینده؟ چرخ کامل. در کشاورزی که موافقه، وضعیتش مشکل نداره، مونده محیط زیست. محیط زیست هم که حل شد. و پیش بینی من این است که 6 ماه آینده دو تا کار خواهند کرد. 1 میلیون هکتار میخوان برنج فراخته در ایران بکنن و 1 میلیون هکتار پنبه تنبه.
هر گونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته بدون مجوز مراجع قانونی و رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی ممنوع است. قانونی که پارسال در تصویب برنامه ششم رأی آورد و بنابراین در این چرخش دیدگاه سازمان حفاظت محیط زیست فقط توجیه علمی برای ورود یا تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی کافی نیست، بلکه این سازمان باید سازوکارهای قانونی را هم برای این کار جستجو کند.
این روزها برگزاری جشنواره ملی قهوه در تهران یه قدری جنجال برانگیز شده که با توجه به اینکه ایران نقشی در تولید قهوه نداشته و در فراوری اونم جایگاه مهمی نداره، آیا برگزاری چنین جشنواره‌ای وجهی داره یا نه؟ اما در روزهای آخر دولت 11 نامه‌ای از وزیر جهاد کشاورزی به معاون اجرایی رئیس جمهور منتشر شد که در اون خواسته شده بود برای حمایت از تولید داخلی چای استفاده از چای خارجی در ادارات دولتی ممنوع بشه. دولت 12 هنوز درباره اجرای این مصوبه اظهار نظری نکرده. این طرح 10 پیش هم اعلام اما به علت مشکلات اجرای اون متوقف شده بود. مرتضی علی مردانی در این باره گزارشی داره که به اتفاق بشنویم.
پشت به پشتی داده و پاهایش را هم به درازا راحت کرده است. با دستی کمر باریکش را میگیرد و با دست دیگر حبه قند خیس شده به تلخی چای را به دهان میبرد و دشلمه مینوشد. چای نوشیدنی ملی ایران از دوره شاه عباس صفوی میزبان هر مهمانی بوده و چاشنی هر گپ سیاسی.
اینجا هم پول هست، هم سرباز هست، هم جا برای استراحت هست، هم چای هست. بخور مستشار، چای بخور.
چای نمیخورم حالا.
بخور پدر سوخته. من چای ریختم که تو هنداخ کنی. حتما باید دست زور بالای سرت باشه.
سرمای چلهای زمستان را هم گرم کرده.
بشه یه چای بهت بدم گرم شی.
و دست بالایی هم در جمع خواستگاری آقا دامادها از عروس خانم ها در رزومه کاری خود دارد.
آقا کلن دیگه چیزه ردیف بود و همه چی خواستگاری و اینا زد از او ورده را آشپز خونه وا شد. احلام با یه سینی چایی تو دستش وارد شد.
آنچنان نقش تلخ و شیرین چای در تاریخ روابط ایرانی ها پررنگ بوده که تا به امروز چیز یا چیزک دیگری تا به رقابت با آن را نداشته. وزیر کشاورزی هم با در نظر داشتن همین نقش پررنگ چای در صدد حمایت از تولید ملی برآمده است. محمود حجتی در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از او خواسته است با ابلاغ به ادارات دولتی از کارمندان با چای ایرانی پذیرایی شود تا با تحقق شعار اقتصاد مقاومتی کمکی به بهبود اشتغال شود. پیشنهادی که نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس از آن استقبال می‌کند. البته محمد حسین قربانی می‌گوید همزمان باید روی ذائقه مردم در نوشیدن چای ایرانی هم کار کرد.
ذائقه مردم نمی‌شه با بخشنامه و قانون و عوض کرد. ولی اینکه باید بنای این کارو بگیرن. برای دولت بران یه اهلی هست میشه اعمال کرد که تمام دستگاه دولتی از چای داخلی استفاده بکنه. چون می‌دونید الان بسیاری از محصولات داخلی هم چای در انبارها مونده و قدرت فروش و صادرات رو ما نداریم. به جد اینکه زایری مردم سالیان سال رفته به سمت چای خارجی.
بر اساس اعلام سازمان چای، مصرف سالانه چای در ایران با توجه به جمعیت 80 میلیون نفری کشور چیزی حدود 110 تا 120 هزار تن است. این میزان مصرف ایران را به چهارمین مصرف کننده بزرگ چای در جهان تبدیل کرده است که متاسفانه بخش زیادی از این بازار را چای خارجی تامین می‌کند که به گفته دکتر یارقلی متخصص طب سنتی بیشتر آنها چیزی جز اسانس و رنگ ندارند.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن محمد است، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بله، اینجا رادیو معارف، پنجشنبه نهم شهریور ماه 1396، نهم ذی‌الحجه 1438، بخش سوم برنامه‌ها. یک بار دیگه تاکید بکنم حدود ساعت 16 انشالله با پخش زنده دعای عرفه از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با شما عزیزان همراه خواهیم بود و از همه شما در روز عرفه التماس دعا داریم.
دعا یکی از محبوب ترین اعمال نزد خداست. دعا رابطه ما رو با خدا محکم تر می کنه. ما آفریده شدیم که با خدا راز و نیاز کنیم و از این راه به سعادت و خوشبختی برسیم و واقعیت زندگی رو بفهمیم. اما باید به یاد داشته باشیم که دعا کردن آداب و شرایطی داره. آیا می دونید مهمترین و ساده ترین شرط دعا چیه؟ حارس همدانی نقل میکنه امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند هیچ دعایی به آسمان راه ندارد تا اینکه بر محمد و اهل بیتش صلوات فرستاده شود.
اللهم صل على محمد و آل محمد، 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 وعجل فرجهم.
آرامشی تو انبا شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت.
توکلی به سوی حقیقت در سایه‌سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
به استجابت جان میروم برای دعا.
روز عرفه رو قدر بدانی، خود رو برای ورود به درگاه خشوع در مقابل پروردگار آماده کنیم.
دوباره کردم عاشقان هوای دعا.
روز عرفه رو قدر بدانید، از ظهر عرفه تا غروب عرفه ساعت مهمی است. لحظه لحظه این ساعت مثل اکسیر، مثل کیمیا، حائز اهمیت است.
تمام شهر پر است، تمام شهر پر است از صدای پای دعا. تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
دعای عجیب امام حسین علیه السلام در عرفه است که مظهر خشوع و تذلل و ذکر و مظهر ابتهال در مقابل پروردگار و اینهاست.
تمام شهر پر است از صدای پای دعا.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ز عهده که برآید به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور ثنای علی.
سرود سبز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر رنگین کمان بندگی، سلام بر بوستان سبز جود و بخشش، سلام بر چشمه جوشان جاودانگی، سلام بر قافل سالار هدایت، سلام بر ولی و سرپرست سعادت جویان. سلام شما شنونده های عزیز رادیو معارف، امیدوارم حالتون خوب باشه. این برنامه سرود سبز که از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. در این برنامه به بررسی آیه سوم از سوره مبارکه مائده یعنی آیه اکمال دین میپردازیم، همون آیه‌ای که پس از ابلاغ ولایت حضرت علی علیه السلام در غدیر خم نازل شد.
اگر رضای خدا را طلب کنی هشدار، یقین رضای خدا هست در رضای علی. مولا علی 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 علی.
روز که بالا آمد، طربی معنوی دلغمینی های اهالی اسلام را شست و مردم را آهسته آهسته دور رسول خدا صلی الله علیه و آله جمع کرد. گویا قرار بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ریشه نگرانی ها را بخشکاند و جوانه امید را بر شاخسار هستی
برویاند. چیزی نگذشت که فرشته وحی نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه دیگر از قرآن مجید را تلاوت کرد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی